با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب غلاطیان، ادامه فصل 6. اکنون به نوع دیگری از بار اشاره می کنم که من و شما می توانیم با هم آن را هم کنیم. این بار غم و اندوه یا غصه است. بار اتفاقات غم انگیز، بار درد و رنج، بار غصه و بار یأس و افسردگی که در خانواده های بشری حتما اتفاق افتاده و اجتناب ناپذیر است. اگر تا کنون آن را تجربه نکرده اید، تجربه خواهید کرد و وقتی اتفاق بیفتد به یک نفر، به یک دوست نیاز دارید که در کنار شما باشد. معمولاً از سه دوست ایوب انتقاد می شود که چرا به بحث و جدل با او پرداختند. اما در واقع آنها ابتدا 7 روز در کنار او نشستند و با او غمخواری و همدردی کردند. در کتابی مطلب جالبی در مورد انسان نوشته شده است. انسان تنها موجودی است که بدون یادگیری نمیتواند چیزی بداند یا بیاموزد. بدون کمک و آموختن نمیتواند صحبت کند، راه رود و غذا خورد. به طور خلاصه او به طور طبیعی هیچ کاری را بجز گریه کردن نمیتواند انجام دهد. وقتی به دنیا میاییم تمام آنچه را که من و شما میدانیم و میتوانیم گریه کردن است. ما با گریه به این دنیا میاییم و نیاز به تسلی و همدردی داریم. از همان ابتدای تولد و در تمام دوران زندگی به تسلی و همدردی نیاز داریم، به خاطر این واقعیت که در دنیای پر از پریشانی و رنج متولد میشویم. در کتاب روت فصل 2 آیه 13 روت میتوانست به بوعز بگوید شما با حرفایتان مرا دلداری میدهید. او یک بیگانه و غریبه بود که از یک کشور دیگر به آنجا آمده بود و انتظار میرفت که بیرون بماند و به عنوان یک خارجی با او رفتار شود. اما کسی وارد زندگی او شد و به او علاقه نشان داد و مورد لطف و محبت خاص قرار گرفت. روت با قدردانی و تشکر گفت که تسلی یافته است. مریم شیشه عطر گرانبها را شکست و خداوندمان عیسی مسیح را با آن تطهین کرد. او این کار را مدتی کوتاه قبل از مصلوب شدن عیسی مسیح انجام داد، زیرا که فهمید چه اتفاقی در حال افتادن است. هیچ کس غیر از او تشخیص نداد که چه اتفاقی می افتد. اما او می دانست و در متی فصل 26 آیه 12 عیسی مسیح گفت این زن در واقع با ریختن عطر روی من بدن مرا برای دفن آماده کرد. فقط او وارد درد و رنج عیسی شد و خداوند عیسی مسیح در متی فصل 26 آیه 13 گفت باور کنید در هر نقطه جهان که انجیل موعظه شود، خدمتی نیست که این زن به من دارد ذکر خواهد شد. و بوی خوش آن عطر تمام دنیا را پر کرده است. غم و اندوه یک بار است که میتوان آن را با دیگران در میان گذاشت. کسانی خواهم بود که در زمان غصه و اندوه شما به نزد شما آمده و شما را تسلی و دلداری دهند. خطاها و اشتباهات ما، کشمکش ها و بحران های ما، غم و اندوهای ما بارهایی هستند که می توانیم آنها را با دیگران در میان بگذاریم. اینها بارهایی می باشند که می توانیم دیگران را در حمل آن شریک و سهیم سازیم. اکنون اجازه دهید به آیه دیگر نگاه کنیم که به ما میگوید بارهایی وجود دارند که نمیتوانیم با دیگران تقسیم کنیم و خودمان بایستی مسئولیت حمل آن را بر عهده بگیریم. در غلاطیان فصل 6 آیه 4 میخوانیم هر کس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود می تواند به خود ببالد و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند. در اینجا می گوید که نبایستی در اطراف گشته و تلاش کنیم فردی را پیدا کنیم که وظایف و مسئولیت‌های ما را بردوش بگیرد و این نوع بارها را بردوش او بگذاریم. غلاطیان فصل 6 آیه 5 ادامه می دهد: زیرا هر کس باید متحمل بار خود باشد. کلمه بار که در اینجا به کار رفته در زبان یونانی که متن اولیه این نامه به آن زبان نوشته شده است به معنی باری که بایستی حمل شود می باشد. این کلمه در دریا نوردی استفاده می شد و به مفهوم باری بود که هر کشتی باید حمل می کرد. در واقع ریشه آن در ارتباط با فرزندی است که در شکم مادر می باشد. فقط مادر می تواند آن فرزند را حمل کند. توجه می کنید؟ این باری است که غیر ممکن می باشد در میان گذاشته شود. نمی توان دیگران را در حمل آن شریک و سهیم ساخت. در یک ترجمه دیگر این آیه می گوید: زیرا هر یک از ما مسئول اعمال و کردار خود می باشد. یا هر شخص باید کار و وظیفه خود را انجام دهد. در اینجا می توان این مثل را استفاده کرد که بار هر فرد بر دوش خودش است. به عبارت دیگر این نوع بارها را نمی توان بر عهده دیگران گذاشت. به یک معنی می توان گفت که هر فرد در زندگی تنها است، از بقیه جدا است، در محدوده خود می باشد و زندگی خودش را دارد. در یک تحقیق زبانشناسی در مورد غمناکترین کلمه در زبان به این نتیجه رسیدن که کلمه تنها از دیگر کلمات غمگین‌تر است. بارهای مشخصی وجود دارند که من و شما باید آنها را به تنهایی حمل کنیم. در اینجا چند نمونه را مطرح می کنم و شما ممکن است تعداد دیگری را نیز به این فهرست اضافه کنید. اولی رنج است. شما به تنهایی رنج می کشید. به عبارت دیگر شما رنج خود را به تنهایی حمل می کنید. ممکن است با دیگران در میان بگذارید و آنها نیز با شما همدردی کنند، ولی هیچ کس نمی تواند به جای شما آن رنج را بکشد. شما به عنوان یک فرد تنها به این دنیا آمده اید و اینجا دنیای پر از پریشانی و رنج است. شما به تنهایی رنج خود را می کشید. بایستی با مشکل خاصی به تنهایی روبرو شوید. رنج های جسمانی خواهم بود که متعلق به شما می باشند. بیمار و مریض خواهید شد و هیچ کس نمی تواند جای شما را بگیرد. هرچند ممکن است کمک های گوناگون در این زمان های سخت داشته باشیم، اما خودمان باید آن را تحمل کنیم. وقتی دخترم هنوز بسیار کوچک بود، در سفری وقتی که از یک منطقه گرمسیر برمی گشتیم مبتلا به تب شدیدی شد. او را به بیمارستان بردیم. دکتر به او داروهای مشخصی را داد و به ما گفت این داروها را به او بدهید، ولی به سفر خود ادامه داده و از این منطقه گرمسیر خارج شوید. پس ما چنین کردیم. بعد از مدتی که در یک استراحتگاه توقف کردیم، وقتی همسرم تب دخترم را اندازه گرفت، باز هم بسیار بالا بود. نگران شده بودیم. بنابراین در آن محل دخترمان را به نزد دکتری بردیم. او نیز به ما امیدواری داد و گفت که آن داروها را استفاده کرده و فردا دخترم را به بیمارستان ببرم. هرگز نمیتوانم فراموش کنم روز بعد که دختر کوچکم را در آغوش گرفته و به بیمارستان بردم و او را بر تخت گذاشتم، با خود گفتم که آرزو داشتم تب او را من می گرفتم و به جای او من بر آن تخت می بودم. با خوشحالی می خواستم این کار را بکنم، ولی نمی توانستم. او بایستی آن تب و رنج را تحمل می کرد. هر یک از ما رنج هایی داریم که باید به تنهایی بار آنها را بر دوش خود حمل کنیم. دوست من، بیماری و مریضی های جسمانی را که دارید بپذیرید و قبول کنید که بایستی این گونه رنج ها و دردها را به تنهایی تحمل کنید. استراب ها، نگرانی ها و دلتنگی ها نیز نوع دیگری از رنج ها هستند که نمی توان انتظار داشت دیگران آنها را به جای ما هم کنند. هر یک از ما به تنهایی نوعی رنج روانی را به عنوان باری بر دوش می کشیم. افراد زیادی وجود دارند که با یأس و افسردگی و همچنین انواع دلشکستگی ها روبرو می باشند. درون بسیاری از افراد به علت یأس ها و شکست هایشان در زندگی تلخ و غمگین است. رنج و درد باری است که هر یک از ما آن را در درون خود داریم و به تنهایی حمل کنیم، حتی اگر آن را با دیگران در میان گذاشته و از سوی اطرافیان همدردی نیز دریافت کنیم. بار دیگری که من و شما نمی توانیم آن را با دیگران تقسیم کنیم یا به دیگران بسپاریم، مرگ است. دیگران را نمی توانیم در آن شریک و سهیم سازیم. مرگ در زندگی هر فرد یک واقعیت است که روزی فرا خواهد رسید. برای همه ما زمانی خواهد آمد که از دره تاریک مرگ عبور کنیم و به تنهایی از آن عبور خواهیم کرد. مرگ برای هر فرد مانند باری است که خودش باید به تنهایی آن را حمل کند و آن را بپذیرد. نمی توان با آن روبرو نشد. دوست من، وقتی مرگ فرا رسید، هر یک از ما به تنهایی با آن روبرو خواهیم شد. هر یک از ما باید مرگ را به عنوان یک بار به تنهایی حمل کنیم. اکنون به سومین و آخرین بار از بارهای شخصی اشاره می کنیم. اینو بار در زبان یونانی نامی غیر معمولی دارد و به مفهوم تخت داوری مسیح است. این بار برای اشخاص غیر مسیحی یا نجات نیافته نیست، بلکه فقط برای مسیحیان می باشد. بله، برای افراد نجات نیافته نیز روز داوری خواهد بود که همان تخت داوری سفید بزرگی است که در فصل 12 کتاب مکاشفه یوحنا تشریح شده است. اما برای مسیحیان هم تخت داوری مسیح وجود دارد که در مورد آن در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 می‌خوانیم: زیرا همه ما در حضور مسیح خواهیم ایستاد تا محاکمه شویم. هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک و چه بد. هرچه ما از نظر جسمانی به عنوان مسیحی انجام داده ایم، داوری خواهد شد برای اینکه مشخص شود آیا پاداشی دریافت خواهیم کرد یا نه. در اینجا نجات موضوع مورد داوری نیست، زیرا برای ایماندار این کار بر روی صلیب مسیح انجام شده و شخص ایماندار به عیسی مسیح نجات یافته است. اکنون کارهای ایماندار است که بایستی در برابر تخت داوری عیسی مسیح مورد قضاوت قرار گیرد. در رومیان فصل 14 آیه 12 چنین نوشته شده است: بلی، هر یک از ما باید به خدا حساب پس بدهیم. سپس پولس اصلی را مطرح می کند که برای هر فرد در زندگیش وجود دارد، ولی منظور او به طور مشخص ایمانداران مسیحی می باشد. در غلاطیان فصل 6 آیه 7 می گوید: اشتباه نکنید، هیچ کس نمی تواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. این اصل در قلمروی طبیعت حقیقت دارد. هرگاه پنبه بکارید پنبه نیز درو می کنید. اگر گندم بکارید، گندم درو خواهید کرد. به عنوان یک مسیحی، آنچه بکارید، همان را درو خواهید کرد. این حقیقت دارد که برای یک مسیحی حساب‌های قدیمی پرداخت شدند و مسیح ما را از طبیعت کهنه آزاد ساخته است. ولی در رابطه با حساب‌های جدید وضعیت چگونه است؟ به حساب‌ها پس از اینکه نجات یافته اید چگونه رسیدگی می شود؟ زندگی شما پس از اینکه مسیح را پذیرفتید چگونه بوده است؟ آیا در زندگیتان به عنوان مسیحی گناهانی دارید؟ آیا آنها را اعتراف کرده اید؟ همه ما باید در برابر تخت داوری عیسی مسیح حاضر شویم. نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 7 میگوید: اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی میکنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه‌ای نزدیک داریم و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می‌سازد. شاید شخصی بگوید من یک مسیحی هستم، دیگر هیچ گناهی ندارم. آیا واقعا گناهی ندارید؟ اگر چنین است پس در نور نیستید. اگر به داخل نور بیایید و در حضور نور خدا بایستید، خواهید دید که در زندگی شما گناه وجود دارد. نور که همان کلام خدا است، هر چه هست را آشکار و روشن می کند. به این آیات در یعقوب فصل 4 آیه 17 توجه کنید: پس این را از یاد نبرید که اگر بدانید چه کاری درست است، اما آن را انجام ندهید، گناه کرده اید. آیا این آیه به زندگی امروز شما مربوط است؟ فکر کنم این آیه در هر زمانی و با هر شخصی سخن میگوید و مربوط است. هر که بداند چه کاری خوب است و آن را انجام ندهد، گناه میکند. زندگی شما به عنوان یک فرزند خدا باری است که آن را حمل میکنید و روزی بایستی آن را به حضور خدا بیاورید. روزی در برابر تخت داوری عیسی مسیح ایستاده و پاسخ خواهید داد که با زندگی خود به عنوان یک مسیحی چه کرده اید. اکنون نوع دیگری از بار را مطرح می کنیم که شما نمی توانید آن را هم کنید و همچنین نمی توانید آن را با دیگری تقسیم کنید. این باری است که کلام خدا در کتاب مقدس از آن سخن می گوید. اینجا بار گناه مورد نظر است. پولس در قسمت اول کتاب رومیان در مورد آن صحبت می کند. داوود در مزمور 38 آیه 4 چنین می گوید: زیرا گناهانم از سرم گذشتند و همچون باری گران بر من سنگینی می کنند. گناه باری است که نمی توانید شخصی دیگر را سهیم کنید تا آن را هم کند، و گناه باری است که خودتان هم نمی توانید هم کنید. داوود نبی می گوید که گناهانم از سرم گذشتند و همچون باری گران بر من سنگینی می کنند. همچنین در مزمور 55 آیه 6 الی 7 نوشته شده است: به خود میگویم ای کاش همچون کبوتر بال میداشتم، تا به جایی دور در صحرا پرواز میکردم و در آنجا پنهان میشدم و استراحت میکردم. آیا تا کنون این نوع احساس را داشته اید؟ بعضی اوقات پزشکان به ما توصیه میکنند برای مدتی از همه چیزها دور شویم. نویسنده مزمور در اینجا میگوید: ای کاش میتوانستم از آن فرار کنم. اما من و شما نمیتوانیم از آن فرار کنیم، چون احساس گناه درون ماست. یک روانشناس به من میگفت احساس تقصیر و گناه بخشی از وجود هر انسانی است. روانشناسان سعی میکنن به افراد کمک کنن تا از آن آزاد شوند. ولی در واقع موفقیتی حقیقی در این زمینه کسب نکردند. هر فردی این احساس را دارد. دوست من، اجازه دهید بگویم که شما نیز همین احساس تقصیر و بار سنگین گناه را دارید. گناه باری است که نمی توانید آن را با دیگران در میان گذاشته و با هم حمل کنید و همچنین آنقدر سنگین است که خودتان نیز نمی توانید آن را حمل کنید. فقط یک محل وجود دارد که می توانید در آنجا از بار گناهانتان آزاد شوید و آنجا در پای صلیب عیسی مسیح است. مزمور 55 آیه 22 می گوید مشکلات خود را به خدا واگذار و او آنها را حل خواهد کرد. خداوند هرگز نخواهد گذاشت که شخصی نیکوکار بلغزد و بیفتد. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 11 آیه 28 میگوید ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. تنها او میتواند امروز بار سنگین گناهان را بردارد، زیرا فقط او مجازات آنها را پرداخت کرده است. تنها او میتواند آنها را برداشته و حمل کند. دو مجسمه بسیار جالب وجود دارند که به خوبی این واقعیت را نمایان میسازند. یکی مجسمه گلادیاتور در حال مرگ است و دومی مجسمه یک کاهن در واتیکان میباشد. مجسمه گلادیاتور در حال مرگ مردی را نشان میدهد که به عنوان اسیر به روم آورده شده و در آنجا به عنوان گلادیاتور مجبور می شود در میدان نمایش شهر بجنگد. به سختی مجروح شده و در حالی که بر یک دست خود تکه داده روی زمین افتاده است. خون از بدنش جاری می شود و در حال نگاه کردن به اطراف برای کمک می باشد. او در یک سرزمین بیگانه است. مردی غریب که هیچ کس را در آنجا ندارد و هیچ کس نیست که به او کمک کند. یک گلادیاتور و مبارز در حال مرگ. اجازه دهید بگویم که این تصویر انسان امروز بدون مسیح است. فقط عیسی مسیح میتواند به ما کمک کند. او با همین هدف به این دنیا آمد. در انجیل لوقا فصل 19 آیه 10 میگوید زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. و عیسی مسیح همچنین در انجیل مرقس فصل 10 آیه 45 میگوید من نیز که مسیح هستم نیامده‌ام تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمده‌ام تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. عیسی مسیح مجازات گناهان من و شما را پرداخت کرد. او به کمک مبارز در حال مرگ آمده است. می توانیم به او نگاه کرده از او کمک بخواهیم و توسط او نجات یابیم. مجسمه جالب دیگر کاهنی را نشان می دهد که در حال مبارزه با دو مار بزرگ دریایی است که به دور دستها و پاهای دو پسر پیچیدند و او می خواهد به آنان کمک کند، ولی نمی تواند چون مارها خود او را نیز گرفتار کردند. آنها را در آنجا می بینید که همگی در حال رویارویی با مرگ هستند. این تصویر برای من این واقعیت را نشان می دهد که گناهان شخصی بارهایی هستند که ما خودمان نمی توانیم با آنها روبرو شویم. ما را به سوی مرگ ابدی خواهند کشاند. تنها نجات دهنده ما عیسی مسیح است. با بارهای خود چه می کنید؟ بارهایی وجود دارند که می توانید آنها را با دیگران تقسیم کرده و با کمک دیگران هم کنید. اما بارهای دیگری هستند که بایستی خودتان به تنهایی حمل و تحمل کنید. بار گناه شخصی باری است که برای شما به تنهایی بسیار سنگین است و خودتان نمی توانید آن را حمل کنید. کسی هم نیست که بتواند در این دنیا به شما کمک کند. فقط عیسی مسیح است که بیش از 2000 سال قبل بار گناه شما را بر خود حمل کرد و آن را بر بالای صلیب برد و به خاطر نجات و آزادی شما از گناه جانش را فدا کرد. امروز بار شما یا بر دوش خودتان است یا توسط ایمانی که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید، آن بار را به او داده اید و بر دوش های اوست. بار گناه نمی تواند در هر دو محل باشد. گناه شما یا بر شماست یا بر عیسی مسیح. مسیح آن را با کسی تقسیم نمی کند. تمام آن گناه را بر خود حمل کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.